اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. معین وزارت خارجه طالبان از جهان انتقاد کرد که چرا حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسند، در حالی که حکومت های بدتر در جهان به رسمیت شناخته شدند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه حفیظ آصفی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام، وقت شما بخیر. معاون وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که حکومت این گروه برای داشتن روابط دیپلماتیک با جهان ضرورت دارد، اما او از عدم به رسمیت شناختن حکومتشان از طرف جامعه جهانی سخت انتقاد کرد. شیر محمد عباس استانگزی روز یک شنبه 26 ماه دسامبر که در یک همایش مردمی در کابل سخنرانی می کرد گفت که در برابر آرمانهای جهاد 40 ساله مردم و در بدل شریعت اسلامی و منافع ملی خود به اندازه یک موی هم با کس سازش و معامله نخواهند کرد. جامعه جهانی تاکید دارد که طالبان را تا زمانی که یک حکومت همشمول تشکیل ندهند، زنان و اقلیت‌ها را در آن سهیم نسازند و به حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان و دختران احترام نگذارند، بر رسمیت نخواهد شناخت. جزئیات بیشتر را پس از خبرها می‌شنوید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که در 4 ماه گذشته 1.5 میلیارد افغانی از عواید 10% مالیه کارت‌های اعتباری تلفن به دست آمده است. عنایت الله علی کوزی، سخنگوی این وزارت، روز یک شنبه 26 ماه دسامبر به خبرنگاران گفت که از درک 10% مالیات در 4 ماه گذشته حدود 1.550 میلیارد افغانی عواید داشتند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و اداره آترا این مقدار پول را جمع آوری کرده و به وزارت مالیه فرستاده است. آقای الکوزه همچنان گفت که از میان 1664 سایت مخابراتی که در سراسر این کشور موجود بود، 239 سایت آن در اثر جنگ های اخیر به صورت کامل تخریب شده است. به گفته ای وی، در ماهای اخیر 28 سایت مخابراتی در بخش های این کشور تازه از طرف شرکت های مخابراتی ساخته شده و هزاران نفر از خدمات تلفن و اینترنت مستفید شده اند. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که به دلیل برفباری ها در سالنگ شمالی و جنوبی این مسیر بر روی موترهای باربری بسته شده است. عبیدالله عبید، رئیس این ریاست، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که ریزش برف از روز گذشته به این سو در دو طرف سالنگ آغاز شده و تا کنون جریان دارد. آقای عبید افزود که در حال حاضر از این مسیر به موترهای اجازه داده می شود که با تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر مجهزند. رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها همچنان گفت که در حال حاضر قوای کار این ریاست مصروف پاکاری برف در این مسیر است و تلاش ها برای بازنگه داشتن این شهر را جریان دارد. شادخت مریم نعیم، دختر محمد زای شاه، شاه سابق افغانستان درگذشت. محمد نادر نعیم، فرزند شادخت مریم نعیم، خبر درگذشت او را تایید کرده و گفته است که مادرش روز گذشته در کابل فوت کرده است. شادخت مریم نعیم دومین دختر محمد زای شاه، پادشاه سابق افغانستان بود و از مدت به این سو در بستر بیماری بسر می برد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رئیس جمهور آفریقای جنوبی روز یک شنبه اعلام کرد که دزموند میپیلو توتو، اسقف اعظم بازنشسته کیپ تاون، برنده جایزه صلح نوبل و فعال عدالت نژادی درگذشت. او 90 ساله بود. توتو شخص سریعی بود که او را هم سیاهان و هم سفیدپوستان وجدان ملت می‌دانستند که گواهی ماندگار بر ایمان و روح آشتی او در یک ملت پخش شده است. توتو علیه ظلم اقلیت سفیدپوستان موعظه می کرد و هرگز در مبارزه خود برای افریقای جنوبی عادلانه تر تزلزل نکرد. او نخبگان سیاسی سیاه‌پوست را با همون شهامتی که در برابر افریقایی های سفیدپوست می ایستاد به محاسبه می کشانید. اردوی اسرائیل و دکتران فلسطینی گفتند که نیروهای اسرائیلی با فلسطینی ها در کرانه باختری در منطقه که اخیراً شاهد افزایش برخوردها بوده است درگیر شدند. درگیری های آخر روز شنبه بخشی از روزهای پرتشنج در منطقه اطراف یک پسته امنیتی شهرک‌سازی در کرانه باختری و افزایش خشونت ها در دیگر مناطق کرانه باختری و شرق بیت المقدس بود. به گفته اردوی اسرائیل در جریان درگیری ها صدها فلسطینی سنگ پرتاب کرده و تایرهای موتر را سوختاندند. به اساس گزارش ها گفته می شود که در منطقه تیراندازی هم صورت گرفته است. اسرائیل گفت که قوت های آنها با شلیک زنده و استفاده از گاز اشکاور و بمب های دستی فلج کننده پاسخ دادند. امسال در سایه کووید 19 سنه تعطیلات در قصر سفید کمتر شادی آفرین بود. رئیس جمهور جو بایدن و بانوی اول جیل بایدن به جای مهمانی های مزدحم و میز های پر از غذا، غذاهای فراهم شده معمول، ماسک بر چهره و آزمایش برای افراد واکسین نشده را جایگزین کرده بودند. پرجمعیت‌ترین ایالت استرالیا روز یک شنبه ریکارد تعداد موارد جدید کووید 19 و موج جدید از بستری شدن در شفاخانه ها را گزارش داده، در حالی که هزاران نفر پس از ابتلا به ویروس یا تماس با فردی که با این ویروس مبتلا شده بود در خانه منزوی شده بودند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
نیو ساوت ویلز 6394 مورد ابتلای جدید را گزارش کرد که 106 مورد بیشتر را نسبت به روز قبل نشان می دهد. تعداد مبتلایان در این ایالت طی دو هفته گذشته افزایش یافته است، اما بستری شدن نسبت به میزان ابتلا کمتر است. بیش از 70% موارد در برخی از ایالت‌های استرالیا نوع اومیکرون ویروس کرونا می باشد، اما نیو ساوت ویلز به طور معمول آزمایش جنوم را برای شناسایی نوع ویروس انجام نمی دهد. براد هازارد وزیر صحت ایالتی روز یک شنبه اعلام کرد که اومیکرون اکنون غالب است. در یک تحول دیگر، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه روز یک شنبه ریکارد 104611 مورد ابتلا به کووید 19 را ثبت کرد. این در حالی است که اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا به گسترش سریع خود ادامه داده است. مقامات صحی در این کشور اعلام کردند که تعداد مریضان مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت های خاص به 3282 نفر رسیده است. همچنان مقامات سلطنت عمان امروز یک شنبه اعلام کردند که برای ورود به این کشور مسافرانی که عمرشان 18 یا بیشتر باشند نیاز دارند تا دو دور واکسین ویروس کرونا را گرفته باشند. این کشور تصمیم قبلی به تعلیق ورود از کشورهای آفریقای جنوبی، نامبیا، بوتسوانا و زیمبابوه را نیز لغو اعلام کرد.
ژاپن به جمع کشورهای پیوست که المپیک زمستانی را تحریم کردند. مقام‌های ژاپنی گفتند که تحریم‌های المپیک پکن شامل ورزشکاران نمی‌شود، اما هیچ مقام و سیاستمدار ژاپنی در رقابت‌های المپیک زمستانی بیجینگ حضور نخواهند یافت. به اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، در کنار ورزشکاران تنها رئیس کمیته المپیک ژاپن و رئیس کمیته پارالمپیک این کشور می توانند در این المپیک اشتراک کنند. این در حالی است که چند قبل کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا از شرکت در المپیک زمستانی سال 2002 بیجینگ خودداری کردند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، معین وزارت خارجه طالبان از جهان انتقاد کرده است که چرا حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسند، در حالی که حکومت های بدتری در جهان به رسمیت شناخته شدند. همچنان حکومت طالبان ایجاد همبستگی میان مردم در داخل افغانستان و برقراری روابط با کشورهای جهان را دو چالش بزرگ فراراه خود می دانند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنویم.
شیر محمد عباس استانگزای معاون وزارت خارجه حکومت طالبان از اینکه جهان با گذشت حدود 5 ماه آنان را به رسمیت نشناخته انتقاد کرد. آقای استانگزای تایید کرد که داشتن روابط دیپلماتیک با جهان نیاز حکومت طالبان است، اما تاکید کرد که در برابر آرمان به گفته وی جهاد شریعت اسلامی و منافع ملی این حکومت حاضر نیست که به اندازه یک موی با کسی مشروط سازش کند. معاون وزارت خارجه طالبان با اشاره به واقعیت سیاسی مصر در 4-5 سال گذشته گفت که در نتیجه کودتا رئیس جمهور آن کشور و ده ها هزار طرفدار نظامش کشته شدند، اما جهان با حکومتی که در نتیجه کودتا ایجاد شد رابطه دیپلماتیک خود را قطع نکرد. استانگزای افزود:
دشمن در عرصه نظامی اونا شکست خوردن، رفتن از افغانستان، خود در میدان سیاست و اقتصاد، پروپاگاندا و استخبارات هنوز هم با امرای ما در جنگ هستند. شما ببینید امروز آمریکا و ناتو و کشورهای غربی اعلام میکنه که ما حکومت امارات اسلامی رو برسمیت نمیشناسیم. مطلب از برسمیت شناختن چی است؟ مطلب ایست به جهان نشان میده که شما باید با امارات اسلامی هیچ نوع روابط دیپلماتیک یا سیاسی قائم نبکنه، بخاطر از اینکه ما هنوز اما اخده که دل ما سروخت از دل ما نبر آمده که از میدان نظامی ما با خود آورده.
با گفته معاون وزارت خارجه طالبان، هر کشوری که بخواهد مستقل باشد مانند افغانستان، ایالات متحده و غرب با آن سازش نمی کنند و به بهانه مختلف برایش مشکلات ایجاد می کنند. آقای استنگزای انجماد 9.6 میلیارد دلار افغانستان را خلاف تمامی قوانین بشری خواند و گفت که ایالات متحده با وضع محدودیت و استفاده از اهرم فشار می خواهد با ایجاد مشکلات اقتصادی حکومت طالبان را زیر فشار قرار دهد تا شروط آنها را قبول کند. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق بشر به ویژه حق کار، تعلیم و تحصیل زنان و دختران از خواستهای عمده جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان است. همچنان استانگزای گفت:
ما به صراحت میگیم در این جای شک نیست که ما مشکلات داریم. ما به پول ضرورت داریم، ما به روابط دیپلماتیک با جهان ضرورت داریم، ما به بازسازی اقتصاد خود ضرورت داریم. ما میخوایم که برای تجارت خود را آزاد بکنیم تا واسه صادرات و واردات داشته باشه. ما میخوایم که زندگی مردم افغانستان مرفه باشه، اما کشورهای دیگر بالای ما شرایط میمانند که ما این کار میکنم با ایشان.
این مقام وزارت خارجه طالبان گفت که کمک های بشر دوستانه در شرایط کنونی به افغانستان حتی 1% مشکلات این کشور را حل نمیتواند و بار دیگر خواستار آزادسازی دارایی های افغانستان از سوی امریکا شد. کارشناسان سیاسی به این نظرند کم بستگی داخلی از شاخص هایی است که یک کشور را در مواجهه با روابط خارجی مقتدر می سازد. و گفته این کارشناسان به رسمیت نشناختن حکومت کنونی از سوی سازمان ملل، کشورهای همسایه و فرامنطقه یک چالش جدی است. اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی و طارق فرهادی مشاور پیشینی ریاست جمهوری افغانستان:
در دنیای کنونی و برای کشوری مثل افغانستان که از جهات مختلف نیازمند به تعامل و ارتباط با کشورهای دیگر هست، انزوای سیاسی و نداشتن رسمیت یک چالش جدی هست که در صورت نظام کنونی بر این دو چالش غلبه نکند، قطعا مشکلات سیاسی و اقتصادی باستولید خواهد شد.
این بسیار مثبت است که طالبا خودشان به این نتیجه رسیدن که همبستگی ملی داخل افغانستان هنوز کاملا حاصل نشده. جنگ تمام شده، بله، سطح خشونت بسیار پایین آمده، بله، و این مثبت است. اما مردم باید که یک صدا داشته باشند در نوع نظام، در نوع روابط نظام با مردم و نظام از یک طرف نباشه.
با گفته کارشناسان سیاسی، برای روابط مؤثر باید به اعتمادی های موجود میان افغانستان و جهان برداشته شود و آنان تأکید دارند تا زمانی که طالبان بر اساس ساختار جامعه جهانی عمل نکنند، هیچ کشور حکومت آن گروه را به رسمیت نخواهد شناخت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شیر محمد عباس استانگزای، معاون وزارت خارجه حکومت طالبان، روز یک شنبه 26 ماه دسامبر که در یک همایش مردمی در کابل سخنرانی میکرد، گفت در برابر آرمانهای جهاد 40 ساله مردم و در بدل شریعت اسلامی و منافع ملی خود به اندازه یک موی هم با کسی سازش و معامله نخواهند کرد. من خود مصاحبه در مورد تأثیر دوام وضعیت کنونی بر آوردن تغییرات در سیاست طالبان و چگونگی احتمال تعامل شماری از کشورها روی منافع اقتصادیشان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان با پروفسور محمد نظیف شهرانی از پوهنتون ایندیانا انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
ببینید طالبا یک گروهی شناخته شده در جهان هستند. 26 سال اینا در افغانستان به دهشت و وحشت و آدمکشی و انتحار و به گفته خودشان استشهاد دست دادن. تعداد زیادی کسایی که در حکومت اینا هستن کسایی هستن که در لیست سیای بین‌المللی به نام تروریست ها معرفی هستن. گروه حقانی که یک جزی بسیار مهمی حکومت هست، یک گروه تروریستی فوق‌العاده دهشت افکن در دنیا شناخته شدن. با این اوصاف این جای تعجب نیست که دنیا نمیخوان اینا رو به رسمیت بشناسن، اما متاسفانه مجبور شدن اینا شرایطی که به میان آوردن با اونا تعامل داشته باشن. از اون لحاظ نشناختن از اینا برای چهار ماه هیچ جای تعجب نیست.
و در حال حاضر جناب پروفسور، به نظر شما با فشارهای جامعه جهانی طالبا آماده خواهد شدن که پیشنهاد جامعه جهانی را بپذیرن؟
مشکل در اینجاست که کدام طالبا؟ طالبا در قبل از موفقیتشان و اصطلاح خودشان یا به دست آوردن فتح مثل یک گروه خود نشان می دادن. یعنی هر جایی که جنگ و انتحار و استشهاد بود اینا دست داشتن و دعا می کردن که کارا را امینا کردن. اما یک باری که موفق شدن اینا ما بین خود تفاوتهایی را نشان دادن که البته هر روز بیشتر شده میره. امروز یک طالب وجود نداره، اصلا 3-4 گروهی مختلف طالب در میدان است. یک گروه کوچکی که در دوحه بود و در مذاکرات استداشتن و در تفاهمی که ما بین اونا امریکایی ها بود، اونا ممکن است یک گروهی بوده باشن که طرفداری تعامل با جامعه بین المللی بوده باشن و خواستای اونا تا حدی تمکین بکنن که او گروه ملا برادر است. اما گروهی که دو گروهی دیگه که به میان آمده، یکی گروهی غلدیا که البته به سرکردگی گروه حقانی، اونها هیچ طرفداری معامله کردن و تمکین کردن به خواستای جامعه بین المللی نیستن. و در پهلوی از اونها یک گروهی دیگری از قندهار از ملا یعقوب است، اونا هم همچنان فکر میکنن که جنگ بردن و حق اوناست که باید شناخته شون و هیچ مشکلی اونا با هیچ کس ندارن و اونا حق حکومتداری رو دارن و حق شناختی مشروعیت دارن و اونا با ملا برادر و اینا هم در رابطه خوبی نیستن و میگن که ما حق داریم، حق با ماست، دیگران حق ما رو قطع کردن و جهان به اصطلاح خودشان خلاف قوانینی جهانی حرکت میکنن و حق اینا رو تلف کردن، باید نکنن، باید حکومتشون شناخته شد. اینی تفاوت ها ما بین ملا یعقوب و حقانی ها و ملا برادر و گروه های دیگه است که در داخل خودی طالب هایی رو به میان آورده. اما در پروی از رو گروه های دیگر کماندان های کوچکشان هست که در مناطق مختلف به اصل عمومی که مثلا اعلان شده اونا تمکین نمی کنند، هنوز هم مردم ها را به محکم سرایی می کشند، می کشند و بیچاری ها طلب شدند. دیگه یک مشکل حالی فعلا در مابین طالب های موفق یا طالب های چیز هستند به اصطلاح برنده جایزه به نام خودشان صلح و آرامش و امنیت است. این رو باید اینا خودشان حل بکنن تا بتانن به پاسده های جامعه بین المللی تمکین بکنن. دایی کاری ساده نیست که نست روز به روز بیشتر شده.
با اجازه شما، در کنار این جمع بندی شما، آیا کدام قرارداد بین کشورهای ناتو و حکومت افغانستان در 20 سال گذشته وجود داشته که با خروج نیروهایشان از افغانستان سرمایه های معنوی هم بیرون ساخته شد؟ از دیدگاه شما دوام این روش بر ابعاد مختلف جامعه افغانستان چی تأثیرات به جامعه میگذاره؟
من فکر نمی کنم که مابین ناتو و امریکایی ها با حکومت قبلی فاسد کدام قراردادی وجود داشته بوده باشه. اما قراردادی که ما بین امریکایی‌ها یا ممالک شامل ناتو با افغانایی که امرایشان کار کردن، احتمال داره به صورت غیر مستقیم، به صورت غیر نوشتاری به اصطلاح وجود داشته باشد. شما اونا به کمک ضرورت داشتن در داخل، همکار ضرورت داشتن و همکارایی که البته کسایی که حاضر شدن باشن همکار باشن، برشان احتمال داره گفته شده باشه که اگر ضرورت شد ما با شما همکار خواهد بودیم و شما را کمک خواهد کردیم. و اینمی تفاهم غیر رسمی که ما بین یک تعداد افغانایی که کار کردن با خارجی ها چی امریکایی ها چی اروپایی ها وجود دارم. و ای البته یک از لحاظ اخلاقی یک چیز قابل فهم است، اما از لحاظ آینده افغانستان این بسیار زیاد ای فرار مغزی در حقیقت فرارای مغز هاست، فرارای مهارت هاست از افغانستان که البته باعثی بدبختی بیشتری افغانستان میشه، بسید که اینا را در طوری 20 سال گذشته تربیه شدن و این یک ثروتی بسیار مهمی برای جامعه افغانستان بود و این ثروت آیسته آیسته دارن از دوست میتن. کسایی که در این تعاملات برنده هستن بازم جامعه اروپا و جامعه امریکایی، جمع بهترین افغانهای تحصیل کرده و با مهارت و ممالک خودشان جذب میکنن و از اینا البته در آینده میتونن در برابری طالبا اگر طالبا بایشان تمکین نکنن استفاده بکنن. فعلا این عاقبت خوبی برای مملکت نمیبینم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
یخچال های همالیا تقریبا آب مورد نیاز 25% جمعیت جهان را تامین می کنند، اما یخچال های طبیعی با سرعت نگران کننده در حال ضعف شدن است. زبیر دار خبرنگار صدای امریکا در این زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بر اساس نقشه‌های فراهم شده قمر مصنوعی، 6 یخچال طبیعی در هیمالیا از سال 1980 به این سو تقریبا ناپدید شدند و محققان میگویند که صدها یخچال طبیعی دیگر در این منطقه در حال ذوب شدن است. همه بخشی از تأثیرات است که سیاره زمین در حال گرم شدن است. شکیل احمد رومشو استاد در بخش زمین شناسی میگوید
هر سالی که بر یک یخچال طبیعی میگذرد به طور متوسط تقریبا 1 متر از ضخامت یخچال ها کاهش مییابد. بنابراین این نظر در مورد وضعیت ذوب یخچال های طبیعی در منطقه جموع و کشمیر نیز وجود دارد.
در منطقه هیمالیا بیش از 1400 یخچال کوچک و بزرگ آلپی شناسایی شده است. از جمله یخچال های هند و کشمیر تحت کنترل پاکستان، برخی از بزرگترین یخچال های طبیعی منطقه را می توان در مناطق بین شمال شرقی هند و افغانستان یافت. دکتر گووند سینگ استاد مطالعات محیطی پوانتون دیلی می گوید
ما شاهد ذوب شدن یخچال های طبیعی هستیم و نحوه ذوب آنها به گونه است که نمی توانیم تخمین بزنیم که چقدر دوام خواهند داشت. ما نمیتوانیم حدس بزنیم که در 5 تا 20 سال آینده چقدر آب به دریاهای ما سرازیر خواهد شد.
تغییر در ذخایر یخ و یخچالهای طبیعی قبلاً بر زراعت تأثیر گذاشته است. دهقانان در کشمیر تحت کنترل هند شالیزارها را با باغهای سیب تبدیل میکنند. شبیر احمد یکی از دهاقین کشمیر میگوید
مشکل آب در زمین وجود دارد. محصول به درستی رشد نمی کند. آلودگی افزایش یافته است. برف روی کوه‌ها باریده بود.
زراعت محلی بخش عمده از جمعیت هند و پاکستان را یعاشه می کند و این دو کشور سابقه طولانی اختلاف نظر بر سر مدیریت آب دارند. کارشناسان می گویند که این اختلاف با ناپدید شدن یخچال‌ها تشدید خواهد شد. دکتر گووند سینگ استاد مطالعات محیطی در پانتون دیلی گفت
اگر دو کشور جنگ را متوقف نکنند، نه تنها اختلافات آنطور که می توانیم پیش بینی می کنیم افزایش می یابد، بلکه تداوم فراهمی آب دو کشور ما نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. من فکر می کنم در اینجا به نقطه بسیار جالب رسیده ایم که نه تنها دو کشور باید به دلایل اخلاقی و حقوق بشری، بلکه به دلایل زیست محیطی نیز منازعه را متوقف کنند.
جنوب آسیا در مجموع در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در طول 30 سال آینده اگر کار انجام نشود، محققان پیش بینی می کنند که کمبود آب، خشکسالی و بالا آمدن سطح آب دریاها می تواند حدود 60 میلیون پناهنده اقلیمی را در جنوب آسیا ایجاد کند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. 30 سال قبل رژیم کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد. بعضی متخصصان ادعا میکنند که اگر میخائیل گورباچوف رهبر شوروی سابق قاطعانه اقتصاد تحت اداره حکومت را عصری سازی میکرد و در این حال کنترل شدید بر سیستم سیاسی را حفظ مینمود، می توانست از سقوط آن کشور جلوگیری کند. اما بعضی دیگر می گویند که سقوط اتحاد شوروی حتمی بود، زیرا فرصت ها و آزادی وجود نداشت و مردم خواستار تغییرات در آن زمان بودند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را محمد احمدی به توجه می رساند.
مردمی که شام 25 دسامبر سال 1991 میلادی در میدان سرخ قدم می زدند، شاهد پایین کشیدن بیرق شوروی سابق از کرملین و نصب بیرق سرنگ روسیه فدراتیو بودند. میخائیل گورباچوف لحظات پیشتر از آن استعفایش را در سخنرانی پخش تلویزیونی مستقیم اعلام کرد و به تاریخ 74 ساله شوروی پایان داد.
در نتیجه ایجاد کشورهای مستقل مشترک المنافع، من فعالیت‌های خود در رهبری اتحاد جماهیر شوروی را متوقف می‌سازم.
گورباچوف که اکنون 90 ساله است، به تلخی از ناکامی‌اش در جلوگیری از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یاد کرد. گورباچوف نوشت که هنوز متاسف است که در تحت کنترل آوردن کشورش در شرایط متلاطم ناکام بود و او در تکمیل کردن اصلاح در کشورش ناکام بود. متخصصین سیاسی تا امروز استدلال می‌کنند که آیا او می‌توانست با کارش ادامه دهد و اتحاد جماهیر شوروی را نجات دهد یا نه. برخی متخصصین ادعا می‌کنند که گورباچوف که در سال 1985 سر قدرت آمد، اگر او قاطعانه اقتصاد تحت اداره حکومت را عصری سازی می‌کرد و در این حال کنترل شدید بر سیستم سیاسی را حفظ می‌کرد، می‌توانست از سقوط آن کشور جلوگیری کند.
اتحاد جماهیر شوروی فرصت‌های طولانی مدت آن هرچی بود، وقت سقوط آن نبود.
تا سقوط شوروی سابق در سال 1991، خصومت‌های اقتصادی عمیق و تلاش‌های جدایی طلبی از سوی جمهوری‌های شوروی سقوط اتحاد جماهیر شوروی را اجتناب ناپذیر ساخت. کودتای ناکام اگست 1991 میلادی تأثیر کننده مهم بود که به طور قابل ملاحظه قدرت گورباچوف را فرسایش داد و جمهوری های بیشتر شوروی را به استقلال خواهی تشویق کرد.
فقدان فرصت ها و نبود آزادی بود و البته که مردم خواهان تغییرات در آن زمان بودند. بنابراین فکر می کنم سیستم سیاسی و اقتصادی ما در بحران عمیق واقعی قرار داشت. سقوط اتحاد شوروی در آن زمان حتمی بود و من فکر می کنم درس خوب متاسفانه برای تمام ما بود. حالا روسیه در تلاش است این راه را رهبری کند.
به تاریخ 8 دسامبر رهبران روسیه، اوکراین و بلاروس با هم ملاقات کردند و پایان اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد کشورهای مستقل مشترک المنافع را اعلام کردند. دو هفته بعد 8 جمهوری دیگر به آن ائتلاف جدیداً تشکیل ملحق شدند و گورباچوف را در موقعیت انتخاب سختی قرار دادند، اینکه یا استعفا بدهد یا با قوه از جدایی کشور جلوگیری کند.
سه رهبر واقعاً از آنچه آنها انجام می‌دادند آگاه نبودند و تنها با کمک ایالات متحده بود که آنان توانستند راه حلی برای آن یافت کنند. اما آن راه حل باید تا سال 1996 منتظر میماند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که طی بیشتر از 2 دهه گذشته در قدرت است، سقوط شوروی سابق را بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن 20 توصیف کرده است.
نخست از همه ما باید از آن کنیم که سقوط اتحاد شوروی بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بود و یک حادثه واقعی برای مردم روسیه بود. ده ها میلیون میهن پرست خودشان را از قلمرو روسیه خارج یافتند.
پوتین در حالی که از پیامد سقوط شوروی اظهار تأسف می کند، ادعاهای مبنی بر این که او تلاش به اعمار مجدد امپراتوری شوروی را دارد رد کرده، می گوید که وقتی کسانی که از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اظهار تأسف نمی کنند، آنها قلب ندارند، اما کسانی که می خواهند اتحاد جماهیر شوروی را بازسازی کنند، عقل ندارند. بیشتر از 7 سال جنگ در شرق اوکراین که مرکز صنعتی آن کشور است، بیشتر از 14,000 کشته بر جا گذاشت و تنش‌ها در هفته‌های اخیر با استقرار سربازان روسیه در نزدیک اوکراین تشدید یافته و بیم غربی‌ها از تهاجم روسیه افزایش یافته است. پوتین در یک مقاله چاپ شده در ماه جولای اشاره کرد که اوکراین باید اتحاد شوروی را با سرحداتی که زمانی که به آن پیوست ترک می‌کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.